بسم الله الرحمن الرحیم. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان مکرم، در جلسه گذشته به لطف حق نخستین بیت از ابیات غزل 16 رو مورد تأمل و بررسی قرار دادیم و گفتیم که به محبت حضرت یار جان و دل عاشق مخاطب کرشمه ها و غمزه های حضرت معشوق است که در لسان شاعر با تیر اندازی از کمان زلف و همچنین خم ابروی او بر جان و دل عاشق افکنده می شود. به یک عبارت نکته مستتر و مکنون بیت نخستین محبت عظیمیست، عشق عظیمیست که میان مراد و مرید و عاشق و معشوق و محب و محبوب وجود داره و اتفاقا تفصیل این اجمال یا اظهار این مکنون و مستور در ابیات بعد به ویژه بیت دوم و سوم که قرائت کردم نهفته است. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. و نسبت تضاد و تقابلی که در مصرع اول بیت دوم میان بود و نبود وجود داره. نبود نقش دو عالم امری عدمی که رنگ الفت بود، این بود در مقابل آن نبود است. به زبان ساده، هنگامی که دو عالم به منصه ظهور نرسیده بود و خلق نگشته بود، عاشقی وجود داشت، عاشقی حاضر بود و ظاهر بود. زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. محبت و عاشقی از دیدگاه سالک امری نیست که اینک افکنده شده باشد، اینک اظهار شده باشد. پیش از آن که دو عالم اظهار شوند و تجلی یابند، عشق در عالم حاضر بود و ظاهر. مفسران به درستی بیت دوم غزل 16 را تصویر قدیم بودن عشق دانسته اند و بسیاری از آنان در تبیین این بیت از قدیم بودن عشق سخن گفته و آن را علامتی دانسته اند بر اعتقاد مطلق حضرت حافظ به این معنا که عشق از دیدگاه او حادث نیست بل قدیم است. اصطلاحات حادث و قدیم که به کار بردم ایجاب می کند یکی دو نکته کوتاه را با روی کرده فلسفی و نه با روی کرده عرفانی در باب این معانی داشته باشیم و به نحوی پرده برداریم از دو اصطلاح بسیار مهم ساحت فلسفه که اتفاقا از جمله محلهای تنازع یا نزاع متکلمان و فلاسفه هم هست. به یک عبارت هنگامی که میگوییم بیت دوم غزل 16 بیانگر قدمت عشق، این قدمت به معنای فلسفی عرض میکنم، قدیم، همان قدیم، این که گفته میشود بیت دوم غزل 16 بیانگر قدیم بودن عشق است، خود قدیم به چه معناست و در مقابل چه قرار دارد؟ عرض کردم دو اصطلاح حادث و قدیم اصطلاحی است که یا دو اصطلاحی است که در قلمرو فلسفه از جمله مباحث بسیار مهم و پرکاربرد است. حادث در لغت به معنای آنچه روی می‌دهد، حدث واقع می شود، حادث می شود. حادثه هم از همین ریشه است، آنچه به وقوع می پیوندد، آنچه رخ می دهد. در ساحت فلسفه حادث را نو نیز تعریف می کند. قدیم در نقطه مقابل حادثه است، آنچه رخ نمی دهد، گرچه در صورت ظاهر برخی آن را کهنه هم معنا می کنند، یعنی اصطلاحاتی چون نو و کهنه در مواردی برای بیان حادث و قدیم در ساحت عرف عام به کار می رود و مورد استفاده قرار می گیرد. اما در ساحت معانی فلسفی و مبانی فلسفی چون بخواهند حادث را یا حدوث را و قدیم را تعریف کنند، حدوث و حادث را میگویند مسبوق بودن هستی شی به نیستی خودش و قدم یا قدیم را تعریف می کنند مسبوق نبودن هستی شی به نیستی خودش. شرح ساده و روشن این دو جمله این است که از دیدگاه فلاسفه امر حادث امری است که زمانی نبوده پس هست شده، به عبارتی نبوده سپس روی داده، سپس واقع شده. فلذا در امر حدوث نیستی بر هستی تقدم دارد، یعنی امر حادث یا شیء حادث امر و شیء است که یک زمانی نبوده و بعد در زمان دیگری هست شده، به عبارتی نیستیش بر هستیش تقدم دارد. پس تکرار میکنم، به زبان ساده امر حادث یا حدوث بیانگر آن شیئی است که در مرحله از زمان وجود نداشته، عدمی بوده است، پس از مدتی وجود پیدا کرده است. مثلا بنابر این معنا زمین یک امر حادث است، دریا یک امر حادث است. چرا؟ چون زمانی بوده است که زمین وجود نداشته و بعد موجود شده است. همین که زمانی وجود نداشته و سپس در بستر زمان موجود شده، زمین را به یک امر حدوثی تبدیل می کند. نقطه مقابل آن قدیم است. Thank you. قدیم چنان که عرض کردم نقطه مقابل حدوث است یا حادث است، یعنی امری و چیزی و شیئی که هیچگاه نبوده باشد که نباشد، در همه ایام موجود بوده است. تکرار میکنم، در مورد قدیم نمیتوان فرض کرد، نمیتوان تصور کرد زمانی را که موجود نبوده باشد. در تمامی ازمنه و ادوار شیء قدیم موجود است. پس حادث آنچه نیست پس هست می شود، و قدیم آنچه که نیستی در مورد او تصور نشود پس در همه ایام بوده است. این معنای ساده و روشن و صریح حدوث و قدم یا حادث و قدیم که در ساحت فلسفه بسیار پرکاربرد و البته مهم است. اما عرض کردم در تعریف این دو اصطلاح به مسئله بودن و نبودن نزاع آتی میان فلاسفه و متکلمان در گرفته است. متکلمان آن اندیشمندانی هستند که دین را به صورت استدلالی و تعقلی یا عقلی تبیین، تشریح و تفسیر می کنند و بنا به این که ابزار این تشریح و تبیین و تفسیرشان عقل است، نسبتی تام با فلاسفه می‌یابند، گرچه تفاوت بارزی دارند. متکلم منبع خود را نقل می‌داند، متن مقدس می‌داند، وحی منزل می‌داند، اما فیلسوف چنین امضایی نداده است و چنین الزامی را بر خود روا نمی دارد. لیکن تکرار می کنم، بنا به این که ابزار ادراک و تفسیر و تبیین هر دو عقل و استدلال است، آن نسبت را با هم می یابند. اما در مسئله حدوث و قدم اختلاف سختی با هم دارند و حتی جالب است بدانید یکی از مواردی که غزالی در کتاب تهافت الفلاسفه به آن اشاره می کند و به واسطه آن فلاسفه را تکفیر می کند، اعتقاد به قدم عالم است، اعتقاد به قدیم بودن عالم است. به این معنا که از دیدگاه متکلمان و از دیدگاه برخی صوفیان و اهل ذوق فقط به فقط الله جل و جلا قدیم است، زیرا فقط در مورد اوست که می توان گفت هیچ زمانی نیست که نبوده باشد، هیچ دور و دایره ای نبوده که او نبوده باشد. او مشرف بر زمان است، او حاکم بر زمان است، او هستی مطلق دارد، وجود مطلق دارد و حتی لحظه ای تصور در نیستی او اوج کفر است، اوج بیدادگری دل در اظهار و اعتقاد به چنین حکم کافرانه است. فلذا از دیدگاه متکلمان و برخی متصوفه این که مثلا علاوه بر حق ما موارد دیگری را نیز قدیم بدانیم کفر مطلق است و مطلق این دیدگاه فلاسفه را نمیپسندند، حق را قدیم میدانند و غیر از حق همه چیز را بلا استثناء و به صورت مطلق حادث میدانند که در نگاه اول امر کاملا درست و حقی است. حال بحثی میتوان در اینجا افتتاح کرد و گشود به مثلا رأی ابن عربی در این باب و تفسیری که او از وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت یا نسبت میان فیض اقدس و فیض مقدس دارد. این رو انشاءالله ما در جلسات بعد متناسب و مقتضای ابیات به آن خواهیم پرداخت، اما در اینجا این نکته را تأکید کنم که از دیدگاه عرفا قدیم مطلق حضرت اوست. اما واقعیت قضیه آن است که فلاسفه معتقدند خداوند قدیم است و هرچه فراتر از زمان مادی هست آن هم قدیم است. این نکته بسیار مهم است. فلذا بر اساس این دیدگاه فرشته آیا یک امر جاری در زمان می شود یا نه؟ اگر بگویید فرشته جاری در زمان است، زمان چون از ابعاد ماده است، پس فرشته را ماده انگاشته اید و این غلط است. یعنی به یک عبارت این رو بسیار تأمل بفرمایید، بحث فلسفی سخته در این حال شیرین است. گاهی از نزاع اندیشمندان دیگران بهره بسیار میبرند و من جمله از نزاعها نزاع صوفیه و متکلمین و فلاسفه در بحث همین قدیم و حادث است. فرشته جاری در زمان است. زمان تکرار میکنم چون از ابعاد ماده است، پس فرشته هم مادی میشود، در حالی که فرشته مجرد است و در نقطه مقابل جهان ماده قرار دارد. فلذا آیا میتوان گفت هرچه فراتر از زمان باشد قدیم است و هرچه در دل زمان باشد حادث است؟ این رأی فلاسفه است و به نظر میرسد درست‌تر است از آن رأی به ظاهر عاشقانه متکلمین و متصوفه. چرا؟ چون اگر معیار حدوث و قدم زمان شد، آیا در جهان مجردات هم زمان وجود دارد یا ندارد؟ اگر زمان از ابعاد ماده است، در ساحت مجردات وجود ندارد. پس به این معنا آنچه در ساحت و عالم مجردات است قدیم است. اشکالی که فلاسفه به متکلمان میگیرند این است که شما بین دو مسئله خلط میکنید و خطایتان آن است که دو مسئله را به هم میآمیزید. مسئله اول آن که شما حدوث و قدم را به اصل وجود تعریف میکنید، ما به اصل زمان. به اصل وجود اگر باشد، ما نیز معتقدیم واجب الوجود مطلق حضرت اوست و ما سوای او همه در امر وجود خود مطلق نیازمند اویند، مطلق مستحق اویند. فلذا ما چون میگوییم علاوه بر خدا فرشتگان نیز قدیمند، اصول کلی نیز قدیمن، مثل همین عشق نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. اگر ما به قدیم بودن اصول کلی چون عشق معتقدیم، به قدیم بودن فرشتگان و عوالم مجرد معتقدیم و موجودات مجرد معتقدیم، این به معنای نفی وحدت حق نیست، این به معنای نفی توحید حق نیست. این به آن معناست که ما معتقدیم برخی از مفاهیم، برخی از اصول، برخی از معانی، برخی از موجودات در قالب زمان نمی گنجند، فراتر از زمانند، به همین دلیل قدیمند. نه این که در عرض حقند، نه این که در عرض خدایند. در ادراک این معنا جناب متکلمین تأمل بفرمایید، اعتقاد فلاسفه به بیان قدیم بودن برخی اصول و مجردات به معنای نفی توحد حق نیست، نفی واجب الوجود بودن حق نیست. فقط این نکته است که حدوث و قدم در عرصه زمان تعریف می شود و بله مواردی را داریم که فراتر از زمان هستند و بنا به معیاری که در حدوث و قدم بیان کرده ایم آنها قدیم محسوب می شوند و نه حادث. ادامه این معنای مهم را انشاءالله در جلسه بعد به لطف حق پی خواهیم گرفت. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.